برابر دشمن متجاوز و ناکام ضروری است و هم برای آن که دشمن به این جمع‌بندی برسد که آزمودن دوباره ایران نه تنها آسان نیست و هزینه دارد، بلکه با همان ملت ایستاده‌ای مواجه خواهد شد که تاکنون شبها در خیابان ایستاده است و حتی یک قدم از عزم راسخ خود برای دفاع از کشور و خونخواهی قائد شهید امت عقب نمی نشیند. صدای ایران از رادیو تهران.
اگر به پیاده روی اربعین رفتید، از حال و هوای این سفر برای رادیو تهران بگید و از قدم ها، لحظه ها و حس هایی که با خودتون به یادگار آوردید با یک دلگوگه، روایت، خاطره یا ذکر صدای خودتون رو برای رادیو تهران ارسال کنید یا از حس و حال این سفر یک دلنوشته یا روایت کوتاه بنویسید. برای ارسال وارد سامانه روایت ها به نشانی روایت‌ها.ir بشید و در بخش پویش گزینه باید برخاست و رادیو تهران رو انتخاب کنید. همچنین میتونید با اسکن رمزینه QR کدی که در رادیو نمای رادیو تهران وجود داره مستقیم وارد صفحه رادیو تهران در سامانه روایت ها بشید. از اربعینتان بگویید، از چیزهایی که دیدید، شنیدید و حس کردید. صدای شما روایت این مسیر است. ساعت 14:32 هست و در این لحظه ملازمان حرم به شما تقدیم میشه.
تا کسی شهید نبود شهید نمی شود. شرط شهید شدن شهید بودن است. تمام شهدای ما این مشخصه را داشتند. قبل از اینکه شهید شوند شهید بودند.
ملازمان حرم. حاج خانم سلام، لطفاً خودتون و شهید عزیزتون رو معرفی کنید.
زهرا مهربانی هستم، مادر شهید سینا سهام.
فرزند چندم؟
اول.
فرزند اول. متولد چه سالی ان حاج خانم آقا سینا؟
78.
78 چه ماهی چه روزی؟
12 مرداد.
اسم کی انتخاب کرد حاج خانم؟
اسمشو از رو قرآن انتخاب کردیم، میخواستیم اسمشو بذاریم حسین، دیگه باز کردیم
تور سینا،
دیگه اومد دیگه بذاریم سینا، دوست داشتیم اسم سینا. خب سینا برام خیلی عزیز کرده بود، چون من تو خانواده همسرم نه تو خانواده خودم اون موقع سینا بدونه، من اصلا بچه کوچیک نبود.
درسش چطور بود حاج خانم؟ درس خون بود؟
درسش هم میخون، منتها خب دیگه خودش ادامه نداد دانشگاه بره تا دیپلم اینا خون.
شده بود هیچ موقع حاج خانم از مدرسه بهتون زنگ بزنن مثلا آقا سینا یه شیطنتی کرده باشه، مثلا کسی رو زده باشه؟
نه، ولی یه خاطری داریم که از مدرسه به ما زنگ زدن، گفت که بیا مدرسه. من مدیرشون، من رفتم مدرسه، گفت خانم پسرت خیلی هواخوا داره. بعد گفتیم که چی شده؟ گفت آقا به یکی از بچه‌ها گفته که کمربندتو بده که سینا رو بزنه. بعد بچه‌های همون هیئتی که سینا میرفت اونجا زنگ تفریح می‌زد سر اون پسره،
اونو می‌زد.
آره پسره رو فامی خورده زده بود. یه بارم بهمون زنگ زدن گفتم مدرسه نیومده، نگو کیفشو برمی‌داشته می‌رفته مثلا برای عزاداری، میرفته اونجا صبح کمک کنه که خیمه برپا کنه، مدرسه نمیرفته. از قضا اون معاونی هم که اونجا بود داداش همون رئیس هیئته بود که هیئتو برگزار میکرد،
یعنی میدونست
که آره میدونست که آره سینا اونجا میدونست.
یه عکسایی هم ما دیدیم راستی تو گوشی همسرتون که کودکی آقا سینا بود با لباس آره عزای امام حسین. این که شما گفتین از کودکی امام حسینی بوده، عکسای حسین یه پسر بچه کوچولوی توپلی دربند بسته شانه
یه روز شخصت
همیشه محرما همراه شما بوده. یه کارت بسیج هم ما دیدیم.
آره اون ماموش برش درست کرده کوچولو بود،
یعنی خودش دوست داشت که کارت داشته باشه اما همینطوری برش درست کرده بودن. آقا سینا تصمیم گرفتن که برن توی سپاه. چی شد که به این نتیجه رسیدن و چی شد که از بین این همه کاری که توی سپاه هست تصمیم گرفتن بشن محافظ؟
هیچ شغلی رو جز این دوست نداشت.
این همیشه میگفتیم
کلا نظامیگری رو دوست داشت.
به شما چه جوری گفت؟ در جریان بود این قرار بود بره سپاه برای استخدامش و اینا یا نه؟
آره دوندگی میکرد. خب بالاخره میدیدم که کار میکنه.
مانعش نشدیم؟
نه.
که مثلا حالا خدای نکرده ممکن اتفاقی برات بیفته، من هم یه پسر دارم. آرزوی
بچه هم آرزوی من جفتش سینا که یه چیز دیگه فرق میکنه واقعا.
چقدر طول کشید تا تونست برسته به شغلی که دنبالش بود؟
با اونم یه سال لینا دوندگی کرد که اون جایی که میخواست بره تو این راستو.
یعنی از اول فهمیدین که داره محافظ میشه؟ متوجه شد
بعدن به من گفت.
فقط میدونستین که داره پیگیری میکنه؟
آره جایه اونجا بعدن گفت که اینجا.
خب بعد وقتی گمام من دارم میرم محافظ بشم نگفتین این چه شغلی آخه؟
نه چون خودش دوست.
زمانی که شدن محافظ سردار حاجی زاده به شما گفتن؟
آره گفت.
چه حسی داشت؟ چون سردار حاجی زاده مثل حاج قاسم برای همه مردم خیلی عزیز.
خیلی دوستاش حاجی رو سینا، یعنی همه الان هر کی تو محل میبینه میگه اینا عین پدر و پسر بودن. یعنی انقدر که سینا با حاجی وقت گذرونده شاید مثلا انقدر با ما نبوده انقدر که پیش حاجی بود.
چی براتون تعریف میکرد از شهید حاجی زاده؟
میگم که خیلی کم از کارش به ما میگم، خیلی کم حرف میزد، ولی میدونم که واقعا بهش وفادار بود، دوست داشت. سرتیمش که اومده بود میگفت که سینا گفته اگه یه موقع حاجی زودتر از من شهید بشه من دیگه تو این راسته نمیمونم، تو هوافضا نمیمونم. یعنی اینقدر دوست داشت حاجی رو.
طاهر رحمان رحیم. من المؤمنین رجال صدق و ما آهد الله علیه، فمنهم من غزا نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلو تبدیلا. در پی تجاوز و جنایت ددمنشانه و تروریستی امروز جمعه 23 خرداد 1404 رژیم صهیونیستی در حمله به یکی از مراکز سپاه در کشور عزیزمان، سردار سرلشکر پاسدار امیرعلی حاجی زاده، فرمانده دلاور و پرآوازه نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و جمعی از رزمندگان شجاع و فداکار این نیرو به شهادت رسیدند.
از حاجی هم میدونم که سینا رو خیلی دوست داشت، چون به آقا مصطفی گفته بود سینا رو از کجا برای من آوردی. اون روزی که اومدن خبر شهادت سینا رو بدن داشت تعریف میکرد، من میشنیدم. میگو مثلا جوان اینجوری لایه اینجوری با این سن کم مثلا انقدر مخلص. بعد دیگه آقا مصطفی گفته بود همین هم محلیه، نمیدونم بالاخره با هم بودیم میشناسیمش. سینا واقعا عاشق کارش بود، دوستاش کارشو دوست داشت، حاجی رو خیلی. من که میگم که اصلا با حاجی زندگی کرده بود بالاخره پیش اون
و با هم ارنسی.
آره خودش گفته بود به یکی از بچه ها، گفته بود که من که میدونم حاجی رو ترور میکنم، خدا کنه مشاری حاجی رو ترور میکنم. اون موقع حالا همه که هست شیفت من باشه.
خانواده سردار حاجی زاده اومدن منزلتون؟ چقدر بعد از شهادت اومدن؟
والا مثل این که خودشون حالا دریه بودن دیگه.
بعد از چهلوم های نامز
چهلومش بود فکر کنم.
چیا تعریف کردن که نشنیده بودین تا حالا؟
حاج خانم که ناراحت بود، گفت ما ناراحت جوانایین، چون حاج آقا باز بالاخره همه چی دیده بود، ولی من بچه های شهدا رو میبینم واقعا به هم میریزم. خیلی ناراحت سینایی، سینا خیلی فداکاری کرده. فرد
سینا از اول وقتی رفته توی این کار میدونسته که عاقبتش.
آره خودش می آمشون الان به دوستاشم گفتو گفتینید که میگو همش تو این چند سالی که رفته هاش بگو شهید میشه.
فکر میکنیم به خاطر کدوم خصلتش، به خاطر چه کاری، چرا شهید شد؟ این همه آدم چند تا مگه شهید شده؟
من که میگم سینا رو واقعا ارباب خریده. خوش به حالش.
خیلی امام حسینی بود،
شادی. نه واقعا سینا مخلص بود. سینا که خیلی پیگیری میکرد در سوریه مدافع حرام از ذات زینب
با اینکه انقدر جوان بود،
خودش هم گفته بود، گفته بود تمام پیگیری هم بی نتیجه مامون. اونجا میخواست برسیم، من دنبال این کار بود، دنبال این که به نظرم همون حرف حاج قاسمه که باید شهید زندگی کنی تا شهید بشه. واقعا اینجوری هر که شهید میشد میگفت آقا وقت بخیر شد، جز این بود باید شکر کرد.
شما آخرین بار کی دیدینش؟ چقدر قبل از شهادتش بود؟
همین که پنجشنبه 23 بود،
یعنی همون چیزی که شهید شده.
پنجشنبه صبح که رفت، شبش که اولین حمله اینو اینجوری شدن دیگه، همون آخرین دیدارمون همون صبح بود.
صبح
دیگه با من تماس نداشت اینجوری، فقط برای عید قدیر برنامه داشتن خودشون تو روزه‌شون. کارت روزه رو به من داد، گفت بچه‌ها میان ازت میگیرن، چون من پنجشنبه جای خودم شیفتن که اون شب حمله، فردا جمعه‌ش هم جای کسی دیگه که میخواست کسی دیگه جای دوستا شیفت واسه شنبه صبح میان، یعنی باید جمعه میومد. که اینجوری شد.
آخرین لحظاتی که با ایشون بودین همون پنجشنبه صبحی که
همون صبح 4:30 صبح باشن دخترم،
یادتونه اون لحظه ها رو حس میکردین ممکنه این آخرین باری باشه که آقا سینا رو میبینین؟ برای شما فرقی نمی کرد با لحظه های قبلش؟
نه، من مثلا بلام شدم باشم بزنم با خودم میرم، من گفتم نه بلام شدم تو رو خدا بسپرم صدقه بندازم هر صبح همیشه
صدقه میذاشتین براش دیگه چه کار میکرد؟
ایتون الله بخوندم تا بیرم بخواییم تا بره
همچون همراهش میکردیم
تا برش میکرد
تا پایین بله ها شما کی و چطور متوجه شدین شهادت آقا سینا رو؟
ما خبر رو دیدیم.
آه همون نیمه شب که زده؟
نه نه، ما اصلا صدایی نشدیم.
کی؟
صبح که بلند شدم تلویزیون رو روشن کردم، دیدم مثلا زده سردار سلمان سردار باقری، گفتم بابا چه خبر شد دیگه، هی سینا رو گرفتیم گرفتیم تلفن جواب نداد.
یعنی بوق میخورد؟
بوق میخورد آره، بوق میخورد آره جواب نداد. بعدا دیگه همون بوق هم نخورد
دیگه، خاموش شد.
بعد دیگه خبر سردار اومد، من دیگه فهمیدم شهید شد.
صبح
نگاه میکردم میگشتم که مثلا، ولی خبر سردار اومد دیگه فهمیدم سینا شهید شد، چون میدونستم سینا با حاجیه.
به شما کی و چطور خبر دادن؟
به ما فهمونم چند روز بعد گشید، 5-6 روز بعدش بچه ها اومدن دیگه.
یعنی شما مطمئن بودین یا نه؟
من که من خودم مطمئن بودم، ولی اینا منو گول می‌زدن، همش می‌گفتن نه هست اینا، نمی‌دونم تیم فرید دارم، نمی‌دونم اینا رو قایم می‌کنن. دوستش میگفت که من ناراحت باشم، ولی من می‌دونستم.
یعنی شما خودتون دیگه فهمیدون حس کرده؟
من آره، من اصلا می‌دونستم همون لحظه خبرام سردم پخش شد، من فهمیدم سینا شهید شد. بعدن که فیلمشون رو تو قم دیدیم، یه دونه فیلم
همون زیارت
آخری که با هم رفتن،
یعنی همکارایشون برای اینکه حالا شما رو کم کم آرام بکنن، آماده بکنن، میگفتن که هنوز خبری
نشده است.
و نمیگفتین بچه رو با من تماس نمیگیره؟
همون دیگه میگفتم، منم مثلا مجاب میکرد که نه، منم خبری نیست، هنوز هیچی معلومی.
بعد 4-5 روز چه جوری بهتون خبر دادن؟
دیگه بچه ها همه اومدن خونه، دیگه بنرینا زدن، دیگه
متوجه شد.
آره دیگه این متوجه شد.
پیکرشون پیدا شد
بعد 15 روز.
بعد 15 روز همراه سردار شهید شده بودن؟
نه،
چیزی از پیکرشون باقی مونده؟
نه، سالم بودن.
سالم بودن. البته فکر کنم این همه مونده بوده دیگه بعدش آسیب دیده بود پیکرنه.
من که نرفتم، ولی باباش عموش اینا رفت بودم. من نخستم ببینم، خواستم بگم آخرین خداحافظی تو ذهنم باشه.
یعنی آقا سینایی که تو ذهن شما همون آقا سینایی که پنجشنبه صبح رفت؟
خودم نخست.
یعنی بهتون گفتن که بعد از 15 روز گفتن معراج بیان ببینین؟
آره، رفتیم معراج.
بهش چی گفتین وقتی رفتیم پیشش؟ تنها موندیم باهاش دیگه؟ خلوت
یه کوچولو
چی ها گفتیم؟
دل تنگی دیگه، صحبت می کردم، بسن بغلش.
یادش افتادین که اون موقعی که کوچولو بود بغلش می کرد؟
همش الان همه اونو تو ذهنم میاد.
تصویر خیلی باشکوهی که ما دیدیم، حالا کلن که شکوهی مدت زیاد دیدیم الحمدلله به لطف خدا کنار همه داغهایی که دیدیم، یکیش اون مراسم تشییع باشکوهی بود که مردم برای این شهدای افتدار ایران گرفتن، چه سرداران شهید، چه فرماندهان شهید و چه مردم بیگناهی که توسط رژیم صهیونیستی به شهادت رسیده بودن. آقازاده شما هم اونجا بود؟
آره.
شما خودتون تو مراسم شرکت کردین و وقتی دم میدید اون تصویر رو حس میکرد که یه محافظ، یه بادیگار تا آخرین لحظه کنار اون شخصیتیه که داره ازش حفاظت میکنه. شما هم اونجا این تصویر رو دیدین یا از قبلش اطلاع داشتین که کجا آقا سینا؟ میدونستین که قرار کنار سردار باشه تابوتشون؟ چه حسی داشتین وقتی میدیدین این صحنه رو؟
حس غرور.
واقعا غرور افتاد.
ما سینا پیدا نمیشد، همین حس رو داشتیم، میگفتیم سینا وایساده که با حاجی تشریف بشه. واقعا ما همون جوری شد، ولی انسجام مردم رو میدیدم، خوشحال بودم که اون همه آدم اومده بودن، جمعیت مثلا هم زیاد بود.
خودتون اون مراسم تشییع خاک سپاری بعدی رو کی گرفتین؟
با یک شام
فرداشتین
مرداشت
و باز هم جمعیتون
خیلی زیاد،
خیلی قدر شناسن مرداشت. اون روزی که آقا سینا رو به خاک می‌سپردن شما کجا بودین؟
پیشش،
همونجا کنار مجوارش.
باره
دوباره باز کردن صورتشون رو یا شما اونجا هم نگاه نکردین؟
نه، نایدم، من فقط دعا خوندم براش.
چیز خاصی هم توی مزارش گذاشتین؟
همه چیزایی که خودش گفته بود.
چیا؟
پیرم مشکی و حرامش که باش سیر زنی کرده بود، تربت موسه، همه چیز شما رو کرد، دستمون عشقش، همه اینا رو خودش گفته بود. همه
اینا رو شفاهی بهتون گفته بود یا تو همه
وزیاره؟ همه خوش آماده کرده بود، گشته بود. بعد تو وصیتش نوشته بود که کجا گذاشته، ما پیدا کردیم. و
شما قبلش ندیده بودیم؟
نه. ما امسال به نیابت از سینا
تقدیم
زیاد.
خب الحمدلله.
روزی که اولا من اونجا خیلی بیتابی میکردم، همش واسه همه گفتم سینا رو نمیبینم، سینا رو پیدا نمیکنم. بعد تو موکبی که تو مهران زده بودم اونجا
فکسه شد.
آره نه نه، ما که هوایی رفته بودیم ندیدیم اونجا رو. یه خانم مشهدی عکس سینا رو که تو موکب زده بودن، سینا میاد به خوابش میگه که برین به بابا مامان منو بگین که من تو اسمم تو لیست زهرای امام حسین بوده، من امام حسین رو زیارت کردم.
آره چطوری پیداتون کرد اون خانم بهتون؟
معاون شهرداره من رو 18 اونجا بود، زنگ زد به همسرم گفت که اینجوری یه خانم اینجوری تو خواب دیده، من حیفم اومد که به شما نگم. من اینجا میشینم خانم حسینی خیلی ها میان میگن.
چی میگن بهتون؟
میان میگن مثلا یه خانم اومده بود چند وقت پیش، من اصلا نمیشناختم، گفت من با دخترم همه مراسم اون شهید اومدیم. بعد دختر من میومد امامزاده تو نمیومد، تا حالا داخل حرم نیومد، همون بیرون میشست. گفت که چیزه؟ گفت ولی دیشب این شهید اومده به خوابش دعوتش کرده بیاد داخل. بعد من دیدم گولیان گولیان براسی نگرفته بود. خیلی هم میان میگن با نصف کردیم بهش، متوسل شدیم، حاجتمون رو داده.
چرا روی مزارش نوشتین عبدالحسین خودش خواستش بست؟ چی بود؟ چجوری بهتون اینو گفته بود؟
رو وصیتش گفته بود، گفته بود که طلب برای من یه تیک سنگ بزنه روش بنویسن عبدالحسین، ولی ما چون اینجا امامزاده بود سمان
گفتین ما عبدالحسین کنیم. دادش برای خواهر خیلی عزیزه، یه تکیه گاهه، یه کوهه. برای تو هم همینجوری بود داده سینا؟
بله.
الان که دیگه جسمشون نیست چه حسی داری؟ چه جوریه؟
خیلی دارم براش تنگ میشه، چون مثلا وقتی بعضی اوقات دیر میومد میرفت مسافرت کربلا اربعین، خیلی دارم براش تنگ میشد. حالا که نیست خیلی بیشتر دارم براش تنگ میشه.
بعد اون سفرها رو میدونست یه روز تمام میشه برمیگرد، ولی الان دیگه وصیت‌نامه برادرتو خوندی؟
بله.
بعد از شهادت متوجه شدی که وصیت‌نامه نوشتن؟
بله بعد از شهادت متوجه شدم.
چیا تو وصیت‌نامه‌شون اشاره شده بهش؟
اینکه تمام چیزایی که دارم رو بفروشین و به موزه و هیئت وارثان تقدیم کنید.
پشیمانم چرا از دست رفتی، وفادارم به عهدی که شکستی.
خیلی سپاسگزارم از اینکه همراه و شنونده رادیو تهران هستید. همونطوری که میدونید در ایام 40مین روز تشییع تاریخی و تدفین پیکر مطهر آقای شهید ایران قائد شهید امت حضرت آیت الله العظمی سید علی حسینی خامنه ای هستیم و امروز سه شنبه 27 مرداد ماه از ساعت 17 تا 19 در شبستان مصلی امام خمینی رحمت الله علیه قرار هست مراسم بزرگداشتی برگزار بشه و قاعدتا تمهیدات ترافیکی هم با توجه به این مراسم اندیشیده شده که در ارتباط با همین مسئله گفتگو میکنم با جناب سرهنگ مؤمنی معاون عملیات ترافیک پلیس راهبر تهران بزرگ. سلام به شما جناب سرهنگ. خب فکر کنم ارتباطمون قطع شد با جناب سرهنگ مؤمنی. به محض اینکه ارتباطمون برقرار بشه مجدد با ایشون گفتگو رو شروع میکنیم و آغاز میکنیم و آخرین جزئیات و اخبار ترافیکی امروز شهر تهران رو از ایشون جویا میشیم به مناسبت مراسمی که قرار هست از ساعت 17 تا 19 در شبستان مصلی امام خمینی رحمت الله علیه برقرار بشه. جناب سرهنگ مؤمنی سلام به شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و خدا قوت خدمت جناب علی و همچنین شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
خیلی سپاسگزارم جناب سرهنگ. آخرین تمهیدات اندیشیده شده و آخرین جزئیات ترافیکی مراسم امروز رو توضیح می‌فرمایید به شنوندگان؟
خب با تجربه برگزاری مراسم گرامی داشت رهبر شهیدمون در مصلی حضرت امام رحمت الله علیه که امروز از ساعت 5 آغاز خواهد شد، همکاران من از ساعت قبل در محدوده اطراف مسلح مستقر شدن به جهت روانسازی ترافیک. در حال حاضر که خدا هم در همین محدوده حضور دارم، وضعیت ترافیک بسیار روانی رو شاهد هستیم.
بله.
خودروها در حال حرکت هستن، هیچ گونه محدودیت و ممنوعیت ترافیکی را در حال حاضر انجام ندادیم. فقط توقف ممنوعی را داریم در مسیر شمال به جنوب خیابون قنبرزاده و همچنین مسیر شرق به غرب خیابان بهشتی، به خاطر اینکه فضا را در اختیار اجزان قرار بدیم برای احداث موکب هاشون و ممنوعیت ترددی در حال حاضر وجود نداره. اگر با همزمان با شروع مراسم با تجربه وضعیت ترافیکی تصمیم گیری خواهد شد برای ممنوعیت ها، که احتمال داره که ما ممنوعیتی را در خیابان قنبرزاده اعمال کنیم از بزرگراه شهید سلیمانی به سمت جنوب. پیشبینی لازم شده برای حمل و نقل عمومی اتوبوس های شرکت واحد از میادین و مساجد مردم از ما را به سمت مصلا هدایت خواهند کرد. در پایان مراسم در ضلع شمال مصلا و در ضلع جنوب مصلا اتوبوس های شرکت واحد مستقر خواهند بود، مردم عزیز دوباره به مقاصد خودشون هدایت خواهند کرد. شرکت مترو برنامه ریزی انجام شده،
درست،
به صورت فعال و گسترده حضور داره. من خواهشی که دارم به خاطر که ترافیک روانتری را شاهد باشیم در این محدوده، مردم عزیز ما تا حد امکان از اتوبوس و مترو استفاده کنند. خب با توجه این که فضای پارک خودروهای شخصی در اطراف مصلا کم هست به خاطر باز بودن ادارجات، به خاطری که روز کاری اکثر معابر ما وسایل نقلیه پارک هستن، فضای پارک کمی را در اختیار داریم. خواهشی که داریم تا حد امکان از حمل و نقل عمومی.
بسیار عالی. خیلی ممنون از توضیحات شما جناب سرنگ مؤمنی، معاون عملیات ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ. خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدار.
صدای ایران. فرسایش ناو آبراهام لینکلن به عنوان نشانه فشار جنگ ایران بر توان عملیاتی و لوجستیکی نیروی دریایی آمریکا. رسانه‌های آمریکایی و غربی در روزهای اخیر وضعیت ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن را از یک مسئله رفاهی به نشانه‌ای از فشار فزاینده جنگ ایران بر نیروی دریایی آمریکا ارتقا دادند. محور مشترک این پوشش‌ها مأموریت نزدیک به 9 ماهه، فقدان توقف تفریحی در بندر، کمبود برخی اقلام، مشکلات آب و تأسیسات، فشار روانی خدمه و ضرورت جایگزینی ناو با جورج واشنگتن است. در مقابل، فرماندهی مرکزی آمریکا و پنتاگون بخشی از روایت‌ها به ویژه ادعای افزایش اقدام به خودکشی و مرگ 7 ملوان را رد کردند. تبدیل مأموریت تورانی به شاخص فرسایش نیروی دریایی. CNN، نیویورک تایمز، وال استریت ژورنال و رویترز بر عبور استقرار لینکلن به فراتر از الگوی معمول مأموریت‌های دریایی تمرکز کردند. CNN این وضعیت را بخشی از روند گسترده تری دانسته که در آن ناوهای آمریکایی فراتر از بازه‌های توصیه شده در دریا باقی می‌مانند. روندی که می‌تواند بر روحیه نیرو، نگهداشت تجهیزات و حتی تصمیم پرسنل برای ادامه خدمت اثر بگذارد. پیوند مستقیم مشکلات ناو با ضربات ایران به شبکه لوجستیکی آمریکا. نیویورک تایمز در گزارش مشکلات ناو نیروی دریایی با حملات اولیه به پایگاه آمریکا در جنگ مرتبط است، منشأ بخشی اختلالات را به حمله ایران به پایگاه دریایی بحرین مرتبط کرده است. با آسیب دیدن هاب اصلی تدارکاتی، آمریکا ناچار شد دیگو گارسیا را در فاصله حدود 2200 مایلی خلیج عمان به مرکز پشتیبانی تبدیل کند. تغییری که مسیر تأمین غذا، قطعات و اقلام مصرفی را طولانی و پیچیده کرد.